شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 20 فروردین 1404 هست و شما صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو که در اون در کنار مرور تازه ترین اظهار نظرها پیرامون برنامه گفتگوی مقام های ارشد ایران و آمریکا به اسرائیل میریم و میپرسیم که آیا بنیامین نتانیاهو در عمل انجام شده قرار گرفته است. در گفتگوی درباره نامه پیرامون نوروز و رویکردهای تازه حکومت به این جشن میپردازیم و البته از یک پیشرفت پزشکی خواهیم گفت، اولین فرزندی که بعد از پیوند رحم به دنیا آمده است در بریتانیا. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر. مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در نامه ای از زندان اوین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی بحران های فعلی ایران دانست. آقای محمودیان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تصمیمات و رویکردهای او کشور را به سمت فروپاشی داخلی و بی‌ثباتی منطقه ای سوق داده است. به گفته این فعال سیاسی، در صورت بروز جنگ دشمن نیازی به حمله از بیرون ندارد، زیرا بذر نفرت و شکاف داخلی به دست حاکمیت کشور را از درون متلاشی خواهد کرد. در این نامه که تاریخ ارسال آن 18 فروردین است و از زندان اوین ارسال شده، مهدی محمودیان هشدار داده که تداوم این مسیر میتواند به فروپاشی کامل ایران بیانجامد، مگر اینکه علی خامنه ای بی قید و شرط از قدرت کنارگیری کرده و آن را به مردم واگذار کند. وزارت دارایی چین اعلام کرد تعرفه هایی به میزان 84% بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد، افزایشی چشمگیر نسبت به نرخ 34% که پیشتر اعلام شده بود. این اقدام در پاسخ به تعرفه های جدیدی صورت میگیرد که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضع شده و باعث تشدید جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان شده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز چهارشنبه یعنی امروز از سوی دولت چین منتشر شد، تدابیر تلافی جویانه پکن از روز پنجشنبه 10 آوریل اجرایی می شود. تعرفه های جدید اعمال شده از سوی دونالد ترامپ روز چهارشنبه به وقت پکن اجرایی شد و مجموع تعرفه های اعلام شده آمریکا علیه چین در سال جاری را به 104% رساند. به دنبال افزایش نگرانی ها از وقوع جنگ تعرفه ها در جهان و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، امروز قیمت نفت آمریکا به حدود 57 دلار رسید. این کمترین میزان قیمت جهانی نفت در 4 سال اخیر محسوب می شود. کاهش قیمت جهانی نفت همزمان با افت ارزش بازارهای بورس جهان رخ می‌دهد که روز چهارشنبه هم شاهد کاهش چشمگیر ارزش خود بودند. تصمیم دونالد ترامپ در افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی با آمریکا از امروز به اجرا در می‌آید و از جمله واردات از چین مشمول تعرفه 104% است. با که کاهش قیمت جهانی نفت، پیش بینی می شود ایران هم شاهد افت در قیمت نفتش باشد. پیشتر گزارش شده بود ایران به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا نفت را با تخفیف های قابل توجه عمدتاً به پالایشگاه کوچک در چین می فروشد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه یعنی امروز با تکرار موضع ایران در غیر مستقیم بودن گفتگوهای پیش رو با آمریکا نسبت به نتیجه آن ابراز خوشبینی کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی مخالفتی با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران ندارد. آقای پزشکیان در مراسم روز فناوری هسته‌ای در تهران گفت ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و هر ضمانتی که لازم باشد می‌دهیم. او در این حال با انتقاد از آمریکا به دلیل تهدید نظامی ایران گفت ما از دستاوردهای خودمان کوتاه نمی‌آییم. ایران و آمریکا قرار است روز شنبه در عمان گفتگوهایی درباره برنامه هسته‌ای تهران برگزار کنند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از کاهش ذخیره مفید در سدها و نیروگاه‌های برق آبی کل کشور تا 47% خبر داد. اردشیر مذکوری در یک گردهمایی آموزشی در تهران گفته به دلیل کاهش بارش‌ها، متوسط ورودی کل نیروگاه‌های بزرگ برق آبی کشور نسبت به سال گذشته 42% کاهش یافته است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بخش عمده این ایستگاه 19 رو اختصاص خواهیم داد به موضوع گفتگوهایی که برنامه ریزی شده برای روز شنبه بین ایران و ایالات متحده آمریکا و گمان زنی هایی که درباره اون میشه، اظهاراتی که مطرح میشه. همچنین از شما هم پرسیدیم که آیا به نتایج این برنامه برای روز شنبه خوشبین هستید. بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا در این باره نظر دادن. فرخونده برای ما نوشته: نه اصلا، سال هاست که ثابت شده به آمریکا هیچ اعتمادی نیست، اگه توافقی بشه آیندگان بر ما لعنت خواهند فرستاد. از اون طرف فلاح برای ما نوشته: نتیجهش هر چه که باشه، جمهوری اسلامی یک قدم دیگه به فروپاشی و سقوط نزدیکتر میشه. رویکردهای بسیار متفاوتی به برنامه ایران و آمریکا برای گفتگو در روز شنبه ابراز شده تا اینجای کار. بشنویم ابتدا گزارشی در این باره از بابک غفوری آذر.
مقام های جمهوری اسلامی بر غیر مستقیم بودن گفتگوها تاکید دارند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که قرار است نماینده ایران در این گفتگوها باشد، در چند اظهار نظر مختلف تلاش کرده موضع تهران در این باره را بیان کند. او روز سه‌شنبه در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست خبر داد در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از نامه‌ها و پیام‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا رد و بدل شده است. او در اظهار نظر دیگری گفت ایران صرفاً درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می‌کند و از نگاه تهران کاهش تحریم‌ها و کنار گذاشتن گزینه حمله نظامی می‌تواند مبنایی برای حسن نیت طرف مقابل ارزیابی شود. این اظهارات برخلاف صحبت‌های مقام‌های آمریکایی است که بر مستقیم بودن گفتگوها تأکید دارند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، سه‌شنبه شب اظهارات دونالد ترامپ بر مستقیم بودن گفتگوها و هشدار وجود پیامدهای سنگین برای تهران در صورت عدم رسیدن به توافق را تکرار کرد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام آمریکایی نوشت که تیم استیو ویتکاف نماینده آمریکا در این گفتگوها از طریق عمان پیام‌های مبنی بر ترغیب به انجام گفتگوی مستقیم به طرف ایرانی ارسال کرده و گفته اگر گفتگوها مستقیم نباشد ممکن است آقای ویتکاف اصلاً به عمان نرود. این روزنامه همچنین به نقل از دو مقام دولت آمریکا که در جریان گفتگوها قرار دارند نوشت که استیو ویتکاف حتی در صورت دعوت شدن از سوی ایران حاضر است به تهران هم سفر کند. در این میان موضوع ماهیت گفتگوها هم مورد توجه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه شب گفت گفتگوهای روز شنبه در عمان مذاکره رسمی نیست و می توان آن را نشست تعیین چارچوب گفتگوها دانست. This is not a negotiation. تامی بروس گفت چیزی در حال مذاکره نیست. به توصیف من این نشست برای مشخص کردن این است که چه چیزی در گفتگوها ممکن است. این یک شروع است. روز چهارشنبه در تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با تکرار موضع ایران در غیر مستقیم بودن مذاکرات گفت رهبر جمهوری اسلامی مشکلی با حضور سرمایه گذاران آمریکایی در ایران ندارد.
اصلا مقام ایشون با سرمایه گذار آمریکایی تو کشور هیچ گونه مخالفتی ندارن.
همه اینها در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر تکرار تجربه مشابه لیبی در برچیدن تمام برنامه هسته‌ای‌اش برای ایران تاکید می‌کند. باید منتظر ماند تا روز شنبه سیر تحولات موضوع همیشه بحث‌انگیز گفتگوهای ایران و آمریکا را به کدام سو می‌برد.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. امروز یکی از داغ‌ترین مسائلی که مورد بحث بوده، بحث مستقیم یا غیر مستقیم بودن گفتگوهای ایران و آمریکاست. اگه به وبسایت ما هم سر بزنید، در اونجا مطلبی منتشر کردیم درباره ربع قرن مستقیم و غیر مستقیم مذاکرات ایران و آمریکا. اما در این مقطع برای روز شنبه، آیا مستقیم و غیر مستقیم بودن از اساس اهمیتی داره؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن به این پرسش پاسخ داده.
جمهوری اسلامی شده مسئله کسی که بایستی مثلا داروی تلخی رو یا آمپولی رو دریافت کنه، اون تا خب هاشا میکنه، سر و صدا میکنه، میخواد فرار کنه، میخواد بگریزه. ببینید اختلافی وجود داره بین ایران و آمریکا. خب این که روشنه، هر دو هم قبول دارن با هم اختلاف دارن، در تخاصم هم قرار دارن. حالا یا بایستی منتهی به نزاع بشه که حالا در حد الان هر دو طرف میگن که خب این رو گزینه اول ما نیست. خب باید یه وارد گفتگو بشن یا و مذاکره بشن. اینجا بحث مذاکره مطرح میشه به عنوان یک ابزار. اما برای مذاکره کردن هم جمهوری اسلامی رویه غیر متعارفی رو اصلا درست کرده، نه اینکه رویه غیر متعارفی پیش گرفته، اصلا درست کرده. چرا میگم درست کرده؟ به این معنی که شما نگاه کنید در طول تاریخ دیپلماسی جهان که هزاران هزار موضوع اختلافی بین صدها کشور دنیا وجود داشته، خب میشینن ها صحبت میکنن یا به نتیجه میرسن به نتیجه نمیرسن. اما اینکه شما بگید ما وارد مذاکره میشویم اما مذاکره غیر مستقیم است، چون اصلا در تاریخ دیپلماسی جهان شما یاد دارید که دو کشور رفته باشن، یکی تو این هتل که تو اون هتل، یکی پیغام ببره یکی پسخان بیاره.
آقای علیزاده، نمونه ای که عباس عراقچی در مقاله دیروزش در واشنگتن پست اشاره میکنه بحث روسیه و اوکراین هست، دو کشوری که در حال جنگ هستند هم اکنون البته.
ولی ببینید اون رو دو کشور میتوانند با همدیگه کشوری میانجیگری داشته باشن تا بعدن به همدیگه برسن، اما این به عنوان یک رویه محسوب بشود. اینو من منظورم اینجا بود. مثال میزنم، آقای علی باقری در دور قبلی با تیم آقای بایدن که مذاکره میکرد حدود 13 ماه به صورت غیر مستقیم داشت مذاکره میکرد. الان در مورد زلنسکی یا روسیه شاید 2-3 جلسه یه نفری میانجیگری کنه، بعدن اینها بیان یا اصلا توافقی شکل نمیگیره میرن سراغ جنگ خودشون، یا توافقی شکل میگیره رو در رو میشینن صحبت.
فکر حالا... میکنید الان اراده متفاوت هست از هر دو طرف؟ البته صحبت میکنم، فکر میکنید با اراده متفاوت، با رویکردی متفاوت به مسئله، اگر که وارد یک نشستی بشن، حتی غیر مستقیم وارد گفتگویی بشن غیر مستقیم، نتیجه متفاوتی بگیرن؟
ببینید شرایط منطقه کاملا عوض شده.
بله.
آقای خامنه ای که روزگاری مدل نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم، الان می بینیم که نامه آقای ترامپ رو دریافت می کنه، نامه آقای ترامپ رو پاسخ می دهد، نامه رو به امضای خودش، یعنی نه به امضای آقای پزشکیان یا رئیس قوه قضاییه قوه مقننه، نامه به امضای شخص رهبر ارسال شده. و نکته چهارم این که قبول کردن مذاکره کنن، همون مذاکره ای که آقای خامنه ای می گفت اگر کسی بحث از مذاکره رو مطرح کنه یا الفبای سیاست رو نمیدونه یا الفبای غیرت رو نمیدونه. الان قبول کردم مذاکره، حالا گفتم مذاکره غیر مستقیم. البته من اعتقاد دارم که اینها همه برای افکار عمومی داخل کشور هست، چون داخل کشوری که بارها و بارها هزاران بار شما از واژه دشمن رو از زبان آقای خامنه ای میشنیدید، اشاره به چه کسی داشت در وهله اول؟ یا امریکا یا انگلیس، یا امریکا یا اسرائیل، حالا انگلیس هم باشه مثلا، ولی مشخصا امریکا و اسرائیل. آقای خامنه ای هم که گفتش اگه وارد گفتگو کسی بخواد بشه خب بی‌شرافتیه، ما الان مردم ازش میپرسن که الان شما میخواید مذاکره بکنی، این نشانه بی‌شرافتیه از سوی خود شما حساب میشه. برای اینکه این مسئله رو در اذهان عمومی پاک بکنم میگم ما که حالا نمیخوام بریم همچین مذاکره مستقیم، ما بریم چی میگم.
ارزیابی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، رو میشنیدید درباره برنامه‌ای که ایران و آمریکا دارند برای روز شنبه، حالا آنطور که آمریکا میگوید مذاکره مستقیم و آنطور که ایران میگه غیر مستقیم. اما کانال 12 تلویزیون اسرائیل در گزارشی میگه دولت ترامپ تنها پس از ورود بنیامین نتانیاهو به واشنگتن او رو در جریان گفتگوهای ایران و آمریکا قرار داد. بنابراین گزارش، تصور مقام‌های دولت اسرائیل این بوده که گفتگوی طرفین متمرکز بر موضوع تعرفه‌ها خواهد بود. کانال 12 اسرائیل همچنین میگه که دونالد ترامپ هیچ تعهدی درباره اقداماتی که آمریکا در صورت بی‌نتیجه ماندن احتمالی مذاکرات انجام خواهد داد ارائه نکرده. درباره رویکرد اسرائیل به برنامه تهران و واشنگتن برای آغاز یک روند دیپلماتیک، نظر مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اورشلیم رو بشنوید.
از نظر اینکه ایالات متحده وارد گفتگو شده با ایران، به احتمال زیاد به آگاهی آقای نتانیاهو پیش از موعد نرسیده بود. بله، آقای نتانیاهو غافلگیر شد، در مقابل کار انجام شده قرار گرفت، ولی مسلماً هیچ تغییری نمیتونه بکنه، چون آقای ترامپ با اون کیفیتی که داره و طرز رفتار و طرز تفکرش، همیشه ترجیح میده که از جنگ دوری بکنه و راه حل‌های سیاسی رو ابتدا امتحان بکنه، ولی خودش هم صریحا گفته است که اگر گفتگوها به بن‌بست برسه و نتیجه بخش نباشه، بمباران خواهد بود. واژه بمباران رو به کار برده، واژه بسیار وخیمی است.
فکر میکنید که کاخ سفید و آقای ترامپ مشخصا چگونه توازن برقرار میکنه بین تصمیمی که برای گفتگو با ایران گرفته و رویکردی که اسرائیل به مسئله هسته‌ای ایران داره؟
ببینید، رهبران هر دو کشور در درجه اول به مساله کشور خودشون میاندیشن و آقای ترامپ قدرت تشخیص و شیوه تشخیص خودش رو داره و آقای نتانیاهو ضرورت‌های اسرائیل رو در نظر داره. دو کشور در هدف مشترکن ولی در شیوه رسیدن به این هدف اختلاف نظر دارن. آقای نتانیاهو ترجیح میداد که در شرایط کنونی بلافاصله انبارهای موشکی و همچنین تأسیسات اتمی رژیم ایران نابود بشه، همین کاری که در مورد لیبی شد، ولی آقای ترامپ فعلا میگوید که باید مذاکره کرد. آنچه که اسرائیل نمیدانه و موجب نگرانی هست این است که چه زمانی را آقای ترامپ قائل میشه برای مذاکرات سیاسی که اگر به نتیجه نرسه اون موقع دیگه جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این همه آقای ترامپ خواسته اسرائیل رو پذیرفت و گفت که ما مذاکره میکنیم، ولی پشت سر این مذاکره اصل همون هم روی میز گذاشته شده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما این اصله رو به کار خواهیم برد.
البته آقای امیر، این همواره روی کرده ایالات متحده آمریکا بوده، اما الان سوال اینجاست که اگر آقای ترامپ بخواد به توافقی برسه که مطلوب اسرائیل نیست، آیا این رو آقای نتانیاهو خواهد پذیرفت یا اینکه به صورت مستقل اقدام خواهد کرد؟
باید تاکید بکنم که بله، ولی هیچ کدوم از اونها، منظورم آقای جو بایدن هست، نیروی نظامی به منطقه نفرستاده بود. آقای ترامپ تفنگ رو یا اسلحه کمری رو روی میز گذاشته و این سابقه نداشت. در مورد آنچه که اگر توافق مورد درخواست اسرائیل نباشه، من سخنان 10-12 سال پیش آقای نتانیاهو رو یادآوری میکنم که گفت اگر ما معتقد بشیم که حکومت ایران شروع کرده به ساخت بمب هسته‌ای و اگر کشورهای دوست ما به یاری ما نیایند، ما به طور مستقل اقدام خواهیم کرد، حتی اگر این اقدام ما جنبه خودکشی داشته باشه. یعنی برای اسرائیل اولویتی که بی برو برگرده و بحث نداره همانا جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران و به احتمال زیاد تخریب و برچیدن همه تأسیسات اتمی هست که رژیم ایران نتونه بعد از یه فرصت دیگری کارهای اتمی خودش رو از سر بگیره.
ارزیابی منشه امیر در اورشلیم رو میشنیدید. اگر سری به وبسایت ما بزنید، همکارانم ویدیویی منتشر کردن واکنشا در اسرائیل به شروع مذاکرات بین ایران و آمریکا که چند شهروند اسرائیلی ابراز خوشبینی میکنند نسبت به این موضوع. همچنین گزارشی رو خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود که ترجمه اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید: نگاه ایرانیان به مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا، استراب، امید یا بدبینی. این رو هم در radiofarda.com میتونید بخونید. اما روزنامه شرق اعلام کرده که به دلیل انجام تغییرات فنی و زیرساختی، انتشار خود رو به مدت 2 روز متوقف کرده. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گزارش اخیر این روزنامه با عنوان دیپلماسی ظریف از شایعه تا واقعیت با واکنش‌های از سوی نهادهای رسمی رسانه‌ها همراه شد. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
در اقدامی کم سابقه، روزنامه شرق اعلام کرد به دلیل انجام تغییرات فنی و زیرساختی، انتشار خود را به مدت 2 روز متوقف می‌کند. این توقف شامل نسخه چاپی و وبسایت روزنامه می‌شود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 19 و 20 فروردین هیچ نسخه‌ای منتشر نخواهد شد. این تصمیم در حالی اعلام شد که گزارش اخیر روزنامه شرق با عنوان دیپلماسی ظریف از شایعه تا واقعیت، واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی و رسانه‌ای ایران به همراه داشت. در این گزارش به نقل از برخی منابع ادعا شده بود که در نشستی محرمانه با حضور محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی و رهبر جمهوری اسلامی، موضوع مذاکرات مستقیم با ایالات متحده مطرح شده و 3 چهره سیاسی دیگر از جمله محمد جواد ظریف، علی لاریجانی و محمد فروزنده به عنوان گزینه‌های منتخب برای این مأموریت معرفی شدند. انتشار این بخش از گزارش با واکنش‌های از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌های نزدیک به حکومت مواجه شد. پس از انتشار این مطلب، روزنامه شرق با صدور بیانیه‌ای این گزارش را نادرست و بی‌اساس خواند و اعلام کرد که ورود به چنین موضوعاتی بدون اتکا به منابع معتبر اشتباهی حرفه‌ای بوده که با استانداردهای همیشگی روزنامه همخوانی ندارد. در این بیانیه آمده است:
بر خود فرض می‌دانیم که از دفتر رهبری معظم و مخاطبان گرامی بابت انتشار این بخش از گزارش و تبعات ناخواسته آن صمیمانه پوزش بخواهیم.
در حالی که برخی در فضای مجازی گمان زنی کردند که این تعطیلی موقت به دلیل واکنش‌ها به همین گزارش بوده، مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که علت این وقفه صرفاً مسائل فنی است و هیچ ارتباطی به گزارش اخیر ندارد. او در این باره گفت:
چرایی انتشار این ادعاها را باید از کسانی که این موضوعات را مطرح می‌کنند بپرسید. ما دلایلمان را نوشته‌ایم.
با این حال، همزمانی تعطیلی دو روزه با انتشار گزارشی که به سرعت با تکذیب، عذرخواهی و واکنش رسمی همراه شد، همچنان فضای تردید و تفسیرهای مختلفی را درباره دلایل این تصمیم به وجود آورده است.
گزارش ملینا خورشیدیان را می‌شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بیش از 800 نفر از چهره‌های برجسته روشنفکری دانشگاهی ایران شناسی و هنری در ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه سازندگی منتشر شد، ضمن محکومیت شدید وقایع تنش‌زای نوروزی در ارومیه، از مواضع برخی مقامات دولتی در ایجاد نفرت و تضعیف انسجام ملی انتقاد کردند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه افراد سرشناسی همچون ژاله آموزگار، مرضیه برومند، رخشان بنی اعتماد، موسی غنی نژاد و میر جلال‌الدین کزازی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با محمدعلی دادخواه، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
باید یادآور بشم نوروز همه چیز ایرانه، بدین توضیح که اصولاً در گذر تاریخ همواره نوروز ایران را نگاه داشته، نه ایران نوروز را. اگر اندکی خردمندانه نگاه بکنیم، کسانی که نخستین بار فرمان روایی بزرگ را در تاریخ جهان ایجاد کردن، هخامنشی ها اومدن برای حفظ و تمامیت و یک پارچگی این سرزمین نوروز را گستراندن و تخت جمشید را به خاطر نوروز بپار کردن. حتی حکومت‌های دینی مثل صفویه در هنگامی که اومدن و خواستن فضای کشور را همانند زمان ساسانیان کنند، نوروز را بسیار گرامی داشتند. حتی هنگامی که با عاشورا برخورد کرد، اون رو گرامی داشتند. پس این نشان میده که کسانی که به این آب و خاک علاقه‌مندند باید نوروز رو گرامی بدارن.
حالا آقای دادخواه، در بیانیه به شدت از کاربرد واژگان قوم و قومیت به جای شهروند از سوی برخی دولت مردان و همچنین تقلیل اون به عید دینی، به عید قومی مثلا توسط برخی مقامات انتقاد شده. پرسش اینجاست که آیا این تغییر در گفتمان و رویکرد مقامات ناشی از یک بازنگری استراتژیک در نحوه تعامل با تنوع فرهنگی و زبانی در ایران با اهداف سیاسی مشخص هست؟
چون نهایتاً ما نمیتونیم به بازگویی اندیشه و نگرش اونها بپردازیم، اما باید این نکته رو یادآور بشیم که نوروز فراتر از آیین، برتر از نگرش قومی و بالاتر از هر وابستگی دیگر فردی یا جمعیه. اگر شما همون کتاب هفت آهنگ در یک فرهنگ رو ببینید، میبینید خاخام یهودی ها میگه من پیش از آنکه یهودی باشم یک ایرانی هم. جالب تر اون که در گلیسای بسیار زیبا و کهنسال ایران که در زلفای اصفهان هست، هر سال سفره هفتین پهن میکنه. اصولا حکومت های دیکتاتوری، حکومت های خودکامه مثل در بعد از اسلام، متوکل جز منفورترین خلفای عباسیه که با نوروز مخالفت کرد.
آقای دادخواه، این بیانیه یه نگرانی راجع به اجرای اصل 15 قانون اساسی هم داره. چگونه میشه کلن میان تضمین حقوق فرهنگی و زبانی گروه های مختلف ایرانی مطابق اصل 15 قانون اساسی و حفظ و تقویت زبان فارسی به عنوان عنصر محوری هویت و وحدت ملی این تعادل رو ایجاد کرد؟
ببینید، زبان ملی زبانی که هرگز نباید از اون رو برخاست. نباید زبان ملی رابطه و پیوند همیشگی این سرزمین بوده، اما یک زبان مادری داریم که قانون اساسی به زیبایی به اون هم پرداخته. اینها هیچ تعارض و ضدیتی با یکدیگر ندارند و نهایتاً ما باید هماهنگ اینها با توجه به گسترش و پیوندی که زبان فارسی به تمامیت ارضی و همدلی ما میده به اونها توجه بکنیم.
نویسندگان این بیانیه نگرانی خودشون رو از اولویت یافتن ملاحظات قومی بر معیارهایی چون کارآمدی و تخصص در انتصابات و تصمیم گیری ها ابراز کردند و اون رو به عنوان یک ناکارآمدی در حل بحران های اصلی کشور مرتبط دونستند. به نظر شما چه شواهدی در اینجا وجود داره برای این خواسته و این مطرح کردن این موضوع در این بیانیه؟
شما ببینید، در طول تاریخ سرزمین ما هرگاه که افراد نابخرد مبادرت به پذیرش پست‌های بالا کردن، اقدامات خردسوزی انجام دادن که ناگزیر شدن اونها رو جبران بکنن بعدم. و این فراخوان باز همین اعتدال نوروزی است که در بهترین موقع زمان سال ما را به برترین اقدام که اعتدال و میان روی دعوت میکنه.
صدای محمد علی دادخواه، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان بیانیه پیرامون نوروز رو میشنیدید که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد. سری بزنیم به جهان پزشکی. در یکی از بیمارستانهای لندن نوزادی متولد شده که شاید خودش از اهمیت تولدش بیخبر باشه، اما این تولد یک دستاورد بزرگ علمی است. از شهرام ابراهیمی بشنوید.
در بیمارستانی در لندن نوزادی به دنیا آمده که شاید هنوز چیزی از جهان نداند، اما بدن کوچک او حامل نقطه عطفی در تاریخ پزشکی است. مادری که اکنون فرزندش را در آغوش گرفته، در زمان تولدش از داشتن رحم محروم بود. او به وضعیتی نادر به نام سندروم MRKH مبتلا است، اختلالی ژنتیکی که باعث می شود رحم و بخشی از اندامهای تولید مثلی در بدن جنین رشد نکنند. برای چنین زنانی بارداری از ابتدا غیر ممکن به نظر می رسد. اما در یک عمل جراحی 18 ساعته در بیمارستانی در لندن، تیمی از جراحان رحم سالم خواهر بزرگتر را که خودش مادر دو فرزند بود به بدن او پیوند زدند. خواهری که با آگاهی کامل از اینکه پس از این عمل دیگر هرگز باردار نخواهد شد، تصمیم گرفت این بخش از بدنش را اهدا کند. نه فقط برای یک پیوند پزشکی، بلکه برای انتقال یک فرصت، فرصت مادر شدن به خواهر کوچکتر. اما بارداری به شکل طبیعی عملی نبود، زیرا پزشکان می دانستند که این بدن باید برای پذیرش یک جنین آماده شود، بدنی که پیش از این هرگز تجربه چرخه قاعدگی یا بارداری را نداشته. پیش از انجام پیوند، پزشکان از تخمدان‌های سالم مادر تخمک استخراج کرده بودند. او با وجود اینکه بدون رحم متولد شده بود، اما تخمدان‌های فعالی داشت و همین کافی بود تا امید زنده بماند. در آزمایشگاه تخمک‌های او با اسپرم همسرش لقاح داده شد و چند جنین منجمد شدند تا زمانی که بدن او برای بارداری آماده شود. چند ماه پس از عمل پیوند رحم، یکی از این جنین‌ها به رحم پیوندی منتقل و بارداری آغاز شد. 9 ماه بعد نوزادی سالم با عمل سزارین به دنیا آمد، دختری کوچک که پزشکان می‌گویند همه چیز در روند رشد او طبیعی بوده. جراحی پیوند رحم به سرپرستی پروفسور ریچارد اسمیت انجام شده، پزشکی که بیش از 20 سال روی امکان پذیری چنین عملی تحقیق کرده. او تولد این نوزاد را لحظه‌ای شگفت‌انگیز توصیف کرده و گفته این فقط یک پیروزی برای تیم پزشکی نیست، بلکه نوری است در دل تاریکی ناتوانی برای مادر شدن. این موفقیت می تواند امیدی تازه برای زنانی باشد که به دلایل مادرزادی یا درمانهایی چون سرطان امکان بارداری طبیعی ندارند. البته همچنان پرسش‌های باقی است درباره هزینه‌های بالا، داروهای سرکوب ایمنی و آینده این روش درمانی. با این حال مادر این نوزاد امروز می‌گوید هر بار که دخترم را در آغوش می‌گیرم با خودم فکر می‌کنم این همان بدنی است که روزی نمیتوانست خانه زندگی کسی باشد و امروز خانه زندگی شده.
و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب و پنجشنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.